حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بسیاری از مردم جهان با شنیدن نام افغانستان احتمالاً به یاد جنگ و ویرانی و ناامنی میافتند و کمتر کسی به فکر تجارت افغانستان و یا هم روابط تجارتیش با سایر کشورها خواهند بود، در حالی که افغانستان در مدت 20 سال گذشته توانسته است در بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی عضو شود و همچنان سرمایه‌های خارجی را جذب کند و داد و ستد خود را با کشورهای مختلف برقرار سازد. هرچند که در این کشور روحیه مصرف‌گرایی کمتر است، اما متنوع نبودن اقتصاد آن باعث شده تا بسیاری از کالاهای مصرفی روزمره را نیز از سایر کشورها وارد کند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون اسبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسیار تشکر از سوالتان. خب قسمی که معلوم است، حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات می باشد. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیع از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکلگیری شرکتها، انحلال شرکتها، خرید و فروش جایدادها و ملکیتها، معاملات بانکداری، قرضه ها، ضمانت های بانکی و سایر انواع قرضه ها، مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشد. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی از ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است. تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی میکنه و افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از ای که با ای که در افغانستان مردم مسلمان شدن به برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود در مقطع زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر از ای که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود داره که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت های زیاد تجارتی را به وجود بیاره، از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی همو رونق و موقف خود را داشت. و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، یک کشور از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود دارد که این همه فرصت را مهیا می سازد به خاطر تجارت در افغانستان. بناهن تجارت با وجود از این که از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی فراز و نشیب خود را داره، خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت به جا انداخته. مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره، هم البته هدف من زندگی شخصیشان است چون اونا مسئولیت وجود نداره، و هم از لحاظ از این که در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه. از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصول نامی تجارت وجود داره و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین دلیر افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوب برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوبی، مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
میشه در مورد مشروعیت تجارت بر ما و شنونده بگوین استاد که چی کنه یک مشروعیت داره تجارت در افغانستان؟
از این که افغانستان یک نظام مدون و ترتیب شده حقوقی داره که تابع حقوق رومن جرمنیک و اسلام است، به می اساس زمانی که ما بحث میکنیم که ما اصولنامه تجارت داریم یا کنوانسیون هایی که در سطح جهان امورات تجارتی را در رابطش تدوین میشه تنظیم میکنه موارد را، و همچنان بحث مقاوله یا اونمو قرارداد در بین طرفین که اصل بسیار مهم در تجارت است، این همه و در پهلوی از او در سایر ابعاد ما قوانین داریم، معاملاتی که بر مبنای از او را جرم قلمداد کرده توسط قوانین قانون جزا و سایر معاملاتی که محدودیت برش وضع شده، برای تجار و تجارت پیشه لازم است تا از اونمو مواردی که خلاف شریعت و خلاف قوانین موضوع است از اونا ابا بورزن. مثلا تجارت مواد مخدر یک مورد است که توسط قانون منع قرار داده شده، مثلا تجارت مشروبات الکلی و یا هم آن موردی که برای عامه مردم ضرر برسانه، منافع عامه در خطر شده. به می اساس برای تجار پیشه بسیار لازم است تا در خصوص معاملات تجارتی قوانین موضوع افغانستان را بیشتر در نظر بگیره، تا ای که فقط تجارت مشروع را اونا پیش ببره. یعنی این مسئله تا یک حد مغلق هم است، این نظر به کشورها خصوصا کسایی که از بیرون از مرز میخواین که تجارت خود را در افغانستان داشته باشه، برش باز نیاز است که مسائل مشروعیت و عدم مشروعیت تجارت را بسیار جدی به نظر بگیره. انواع تجارت مشخص است در مطابقت با قوانین، نه تنها در اصولنامه تجارت و یا قوانین تجارتی، بلکه در هر عرصه قوانینی که وجود داره، معاملاتی که مربوط تجارت میشه در او مقید شده، و بحث مشروعیت در تجارت یک بحث بسیار مهم است که باید جدی در نظر گرفته شود.
استاد، اگر در مورد اقسام تجارت بر ما و شنونده معلومات بدین خوش میشیم.
خب به ارتباط اقسام تجارت باید گفت که مسئله تجارت نظر به مقتضیات و ضروریات روز در حالت تغییر است و بسیار مشکل است که انواع تجارت یا اقسام انواع معاملات تجارتی بسیار قید شود. فقط در کل اونمو مواردی که مشروع نباشه، با استثناء از اونمو دیگر سایر موارد تجارتی است. ولی باز هم اصولنامه تجارت در ماده 18 و 19 خود معاملات تجارتی را قید ساخته و او معاملات عبارت است از این است که مثلا یک کسی یک فابریکه تأسیس میکنه، دستگاهی مثل مطبعه، کاسی، نشریات و فروش کتاب باشه، تعهد برای هر نوعی از اموال منقوله بذمه گرفتن و قبول هر نوع اعمالات و انشاءات آن، افتتاح تئاتر، سینما، تماشاگاه و گشودن مقامات عمومی مثل هتل و سرای ها و پوهنتون های خصوصی، مکتب های خصوصی هم از جمعی از این موارد هست. نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیاء که در خشک و با آب و هوا باشه، توزیع آب، گیس، برق و تأسیسات مخابراتی، همچنان کمیشنکاری، دلالی، حجت و چک، معاملات صرافی، بانک های خصوصی و عمومی، با معاملات حساب جاری و مقاولات مربوط به آن، تشکیل شرکت های تجارتی، خرید و فروش اسهام، یعنی عقد هر نوع بیمه در مقابل هر مورد، خصوصا موردی که خطرات خود را داره، و معاملات راجع به سندات گروی و رسیداتی که در مقابل اموال موضوعه در گدام‌های عمومی تجارتی موجود شده باشه. همه انواعی تجارت است. بدون شک پیشرفتی که در اواخر در سطح جهان صورت گرفته در تجارت هم تأثیر خود را داره. تجارتی که بر مبنای آنلاین باشه هم، یعنی نمیشه که نوعیت یا اقسام تجارت را قید کرد. سایر معاملاتی که در او منافع باشه و تجار اونمو شرایط خاصی که در قانون برش در نظر گرفته شده او را داشته باشه، تجارت به مبنای از او به پیش میره.
تعریف تاجر از نظر قانونی در افغانستان چگونه است و یک تاجر کدام معیارها را باید داشته باشه؟
خب این مسئله هم در این عصر و زمان یک کمی مغلق شده، یعنی به این معنا که اکثریت مردم در سر تا سر جهان تجارت میکنه، خصوصا زمانی که بحث آنلاین شدن و اینترنت و این مسائل مطرح شد. ولی مسئله مهمی است که یک تاجر باید امو تجارت را به شکل دوامدار و به شکل معمولی و من حیث یک پیشه برای خود و یا هم اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز تجارت بکار است او را در نظر بگیره. اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 4 بحث برای تجارت، اونمو اهلیت تجارتی را که در نظر گرفته ای است که میگه هر فردی که سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشه و برای تصرفات حقوقی خود از حیث شخصیت و نوع تجارت موانع قانونی موجود نباشه، میشه که معاملات تجارتی خود را به پیش ببره. یعنی بحث اساسی اینمی است که اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز، اساسنامه و سایر اصولی که مربوط شرکتی از او اگر باشه، یک تاجری اگر شرکتی می داشته باشه اونمو را تکمیل کرده باشه، میتونه که یک تاجر امو امورات تجارتی خود را به شکل نرمال از او به پیش ببره.
خب یک تاجر وقتی به کاربار تجارت خود شروع میکنه باید چی مکلفیت هایی داشته باشن؟
بسیار مهم است تا در قدم اول یک دیدگاه یا یک ویژن و یا یک ماموریت یا میشن نوشته شده برای خود داشته باشه که کدام نوعی از تجارت را با کدام طریقه به پیش میبره. به می اساس موجودیت یک پلان تجارتی بسیار مهم است. یعنی بدون یک برنامه یا یک پلان تجارتی پیش برد تجارت در حقیقت در قدم اول به معنای ای است که در آغاز میخواه که ناکام بسازه. خود یعنی بودن یک پلان و برنامه بر تجارت بسیار مهم است. در پهلوی از او گرفتن جواز وکالت از اداره سرمایه گذاری یا وزارت تجارت یا هر نهادی که باشه تا بر مبنای ازو یک اساسنامه داشته باشه، دفتر تجارتی با کار از یک دفتر به شکل فیزیکی یک آدرس داشته باشه تا فعالیت را تنظیم بکنه. طبعا برای کارمندای اداری هم نیاز است. از همه مهمتر آگاهی در رابطه با قوانینی که مربوط تجارت موارد تجارتی را تنظیم میکنه و رعایت از این قوانین بسیار زیاد مهم است. یعنی لازم است برای یک تجار پیشه تا یک حداقل یک مشاور حقوقی، یک وکیل مدافع با خود داشته باشه تا تمامی معاملات را که انجام میده به شکل منظمی از او به پیش بره، تا ای که از جنجالای حقوقی یا دعواهایی که در آینده در پیش رو میایه برش پیش میایه حمایت شوه. پرداخت مالیات یک موضوع بسیار مهم است. یعنی اکثریت تجارای ما امی محاسبه را نمی کنه. مالیه یک موضوعی است که یک مکلفیتی است که به اساس قانون اساسی در نظر گرفته شده و هر تاجر و هر طبع که واجد شرایط می باشه اونا باید مالی خود بپردازه. بنابراین برای تاجر هم لازم است تا مالیه را بپردازه. در پهلوی از اون مسئله بسیار مهم است که یک تاجر باید با انصاف باشه. درست است که از لحاظ حقوقی با تجار بر مبنای اقتصاد بازار تجارت خود را پیش می بره و دولت نمیتونه که بیشتر تحت کنترل داشته باشه و موارد تجارتیشه به خاطر که رشد بکنه، ولی نیاز است تا تجار در یک جامعه فقیر مثل افغانستان از انصاف خود کار بگیره و موارد چون احتکار یا بلند بردن قیمت به شکلی که چندین تجار با هم یک جا میشه انحصار میکنه یک مورد را و بر مبنای از او برای خود منافع خود در نظر میگیره. بنابراین لازم است که تجار این موارد را بیشتر در نظر بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
همین مرا فروختن که همه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
زمانی که یک تاجر دفتر تجارتی برای خود باز میکنه، باید کدام شرایط و کدام نکات را بیشتر مد نظر داشته باشه؟
خب بدون شک یک تجار برای ازی که تمامی اموراتش منظم باشه و یک آرشیف از تمامی فعالیت‌های خود داشته باشه برای یک مدیریت نیاز است و این مدیریت بدون شک بدون دفتر ممکن نیست. گرچند در این مورد قوانین بسیار قید نکرده و امروز در سطح جهان تجارت از لحاظ مدیریت تجارتی بسیار رونق خاصی یافته، اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 56 در خصوص دفاتر تجارتی بحثش قسمی است که برای یک تاجر لازم است تا از دارایی خود یک دفتر خود داشته باشه که دفتری اما به چه اندازه سرمایه خود داره، دفتر کل به کار است که سایر موارد به شمول سرمایه و هر آن گپی که است که در دفتر باشه و در زمین دفتری یومیه یا سایر معاملات و تجارت هایی که از لحاظ به شکل یومیه و پیش میبره موجود باشه. در پهلوی از این نیاز است تا هر آن مکتوبی که صادر میشه و یا مکتوبی که وارد میشه و تهیه مکاتیب سایر اوراقی که برای از او را کلش حفظ بکنه در یک آرشیف با خود داشته باشه و نظر به ضرورت دفتر ایجاد بکنه. از همه مهمتر موجودیت وبسایت یا سایر مواردی که امروز برای یک تجار بکار است، از آی کلاود یا از طریق اینترنت که بسیار به آسانی میتونه به او دسترسی بکنه داشته باشه. یعنی در کل برای یک تاجر بکار است تا از لحاظ مدیریت امو دفتر و دفترداری خود را قوی بسازه، تا بتانه زمانی که سال مالی میرسه تصفیه مالیاتی با آسانی بکنه، تا زمانی که اگر کسی کدام ادعای داشته باشه او را حل فصل بکنه. مسئله بسیار مهم موجودیت کمره های امنیتی است برای تجار. لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه کدام ادعای کدام موردی صورت میگیره بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
خب در کار بار تجارت معمولا رقابت موجود میباشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشه. اما استاد میشه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چگونه است و کدام کارای یک تاجر غیر قانونی گفته میتونیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصل پذیرفته شده است، ولی رقابت باید در بین تجارا قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه. ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر از این که یک تجار رشد بکنه از هر آن وسیله که ولو که ضرر از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش طبعاً به خودش منتج میشه، مو ضررها بر مبنای از او پیش میره. به میخاطر برای از این که جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص، یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه، ولی در پهلوی از این باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی به منظور از این که یک تجارت یک تاجر دیگر از صدمه برسانه، استخدام کارمندا و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت. قسمی که معلوم است تجارت، ستون فقرات در تجارت اعتماد است و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه بدون شک که جبران از او و دوباره اعاده او نموی اعتماد باز یک کار بسیار سخت است. بنابراین تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه باید کوشش بکنه به خاطر از این که رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را نداره یا نمیتانن او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از او نمو از او تجار مال خریداری میکنه و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوعی بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود به پیش ببره. در غیر از او اگر کاپی بکنه از موارد دیگر تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو به وجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب مواد اصولنامه تجارت افغانستان در رابطه با رهن تجارتی کدام هستن؟ میشه به صورت فشرده توضیح بدین؟
خب از این که تجار معاملات رهنی خود را هم به پیش ببره به منظور رونق تجارت و ایجاد سهولت در تجارتش، اصولنامه تجارت افغانستان در از مواد 697 الا 709 یا به بعد در کل در این مورد صحبت های همه جانبه صورت گرفته، احکام خاصی در این مورد وجود داره. مثلا ماده 697 حکمش ای است که برای ازی که یک رهن تجارتی صورت گرفت، تجارتی محسوب شود، لازم است تا به مقصد تجارت باشه، یعنی نیت و اراده تجار در اینجا بزنس باشه، تجارت باشه، نه ای که معاملات عادی، و می خاطر باز رهن تجارتی میشه. و همچنان باز بحث قسمی آمده که رهن تجارتی امکان داره که به اشخاص سالس هم سرایت بکنه، نقش داشته باشه، مشروط به ای که دمو عقد رهن تجارتی این موضوع در نظر گرفته شود. رهن میشه در اسناد مثل برات، حجت و هر سند تجارتی که باشه امکان پذیر است، میتونه که رهن تجارتی بر مبنای اسناد، اموال یا هر آن چیزی که مربوط تجارت باشه به پیش بره.
درست. خب دولت تا چه حد میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشه. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر می بره، بحث اقتصاد بازار مطرح است، یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی همو اقتصادی که ادامه داره به پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه یا هم خدمات باشه یا هر نوعی که باشه به پیش ببره، مگر اینکه مسئله قانون مطرح شود، مسئله دعوا مطرح شود و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه و یا هم ضرر بر دیگر را باشه که او با صبغه حقوقی موضوع مهم است، یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم معیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه، باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه. ولی به خاطر ازی که تجار احساس مسئولیت بکنه، لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تأمین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار اما اقدامات لازمی را به خرج بده.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
مهمان آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه ما پدر عبدالرؤوف اختطاف شده و خود عبدالرؤوف ترکمن بچه بلخی می باشند که عبدالرؤوف بعد از تقریبا 2 سال از اختطاف نجات یافت. اگر به خاطر داشته باشد، طفلک بسیار شکنجه می شد. عبدالرؤوف 21 ماه را چگونه سپری کرد و چگونه آزاد است؟ اینها سوالات است که می خواهیم جواب آن را پیدا نماییم. عبدالرؤوف به تاریخ اول اکتبر 2020 از ساحه ناحیه 4 مزار شریف از طرف صبح ساعت 7:30 در چوک نیازی از طرف اختطافچیان از موتر حامل لیسه خانه نور که موتر کاستر بود توسط 4 نفر که ملبس به یونیفرم پلیس بودند با فریب این که در موتر شما با ماست موتر را توقف داده میگویند که پسر آجی نبی کیست. رؤوف از ترس شنیدن نام از جایش بلند شده میگوید که من هستم. اختطافچی ها فوراً او را بغل گرفته از موتر پایین می نمایند و در موتر کرونا سوار می کنند. خواهر عبدالرؤوف که گزل نام دارد در صنف 8 همان مکتب بود با دزدان کشوگیر می کند. آنها او را با قنداق تفنگ زده بر روی خاک می اندازند و عبدالرؤوف کوچک را با خود می برند. در قدم اول از آجی نبی خواستم که خود را برای شنونده های رادیو آزادی معرفی کند که چنین به صحبت آغاز می کند.
اسم من آجی محمد نبی، پدر عبدالرؤوف اختطاف شده کودک بلخی هستم. شاید همه آگاهی دارن از اختطاف عبدالرؤوف و از نام ما. تشکر از سوال شما. الحمدلله عبدالرؤوف جان، شما خبر دارین تقریبا 7-8 ماه پیش آزاد شد از چنگ اختطافچی ها. فعلا عبدالرؤوف جان تحت تداوی است در ترکیه، انشاءالله تداویش هم خوب پیش میره. تشکر. اگر کدام سوالی داشته باشین ما در خدمت هستیم.
خب اول راجع به خودتان کم بشنیم. شما اصلا نامتون نبی خان هست و از کدام ولایت افغانستان هستین؟ در کجا به دنیا آمدین؟ چی تحصیلات دارین؟ مصروف چی کار هستین؟
تشکر. ما در ولسوالی اخته ولایت جوزجان در اونجا زاده شدیم. فعلا بودباش ما که هستم مزار شریف هست. در مزار شریف زندگی میکنیم. تقریبا 40 سال میشه در مزار شریف هستیم. دیگه در اونجا کاربار ما هم که هست، از اول تا آخر کاربار ما تجارت بود. تجارت کیل بود و موبایل بود، پایر بود، بیستی، یعنی چیزا بود، چیزایی که ضرورت وسایت است، یعنی سانگای تیل، پترول پمپ میگن، اینی می کارهای ماست دیگه از اول تا فعلا. الحمدلله در می کار مصروف هستیم.
شما چند سال هستین خودتان؟
تقریبا 54 ساله هستیم.
تحصیلات؟
تحصیلات صنف 12. ما صنف 12 را در کابل خواندیم. 12 را در کابل تمام کردیم. بعد از او در کابل امو وقت چی بعد از تمام شدن صنف 12 از کریر هم در کابل خلاص کرده بودیم.
بالاخره میاییم به قصه 11 عقرب یا اول اکتبر 2020 که پسرتان نوردیدتان عبدالرؤوف جان اختطاف کردن. یعنی اختطاف بر چی سبب شد اول؟ یعنی سبب چی هست از نقطه نظر شما؟
تشکر. عبدالرؤوف جان اختطاف کردن. بعد از اختطاف عبدالرؤوف از ما تقریبا تا 2.5 میلیون دلار خواستن. 2.5 میلیون دلار خواستن. رسانه ها تمامنشون خبر دارن. مظاهره شدن تقریبا 1 سال خیمی تحصن ما در ولایت حکومت سابقه بودن بود دیگه، اما در دولت سابقه نتیجه نداد و 6 بار بالای ما حمله شد. دمی حمله یک برادرزاده ما بود، 16 ساله، محمد صادق نام داشت، او هم شهید شد و تقریبا 8 نفر شهید شد و 48 نفر هم زخمی شد از ما. چون اول اختطاف بود، بعدا دبین سیاسی اون ای دبین دوستم و عطا و دایش و طالب و ای سیاسیون شد. بعد از سیاسیون دیگه اینا تمام از اینا که سقوط کردن صرف طالبان ماندن. با طالبان قبلا هم با طالبان مراجعه میکردیم، همکاری میکردن، بعد از اون پیش طالبان مراجعه کردیم، قندار رفتیم، بعد از اون یک نفر دزگیر کردن در مزار شریف، از این جمله تاجرا بود. اینا بعد از دزگیری 14 روز بعد عبدالرؤف بر ما آورده دادن، اما ما به خاطر رهایی عبدالرؤف تقریبا ما گفتیم 1.5 میلیون دلار هم گفتیم، اما وقت عبدالرؤف رها نکرد.
میشه که کت عبدالرؤف جانم کم صحبت بکنیم اگر در پهلویتان است؟
این عبدالرؤف جانم در اینجا پهلوی ما است، این انداشتن صحبت کنیم.
سلام سلام عبدالرؤف جان، خوش آمدی به برنامه رادیو آزادی.
زنده باشی، تشکر، سلامت باش.
حالا چند سال هستی خودت؟
11 هستم.
این خاطرات گذشته تا تانستی آستاستا فراموش کنی؟
نه خیلی تانست، فراموش کنی نتانستم.
خب ما ویدیوهای تا دیدیم، مردم دیدن، کل مردم افغانستان با گریه های تو گریه کردن، با جگرخونی های تو جگرخون شدن، برات دعا کردن. خب بالاخره شکر آزاد شدی. حالا خودت در مورد از این سالی که در اسارت بودی چیز گفتنی داری به شنونده عزیز ما بگویی؟
من یاد دارم، فقط شما میخوام که از می اولادای خودشان بسیار احتیاط باشن و اولادهایشان از دست نمانن و همیشه درسای خودشان بخونن و بسیار احتیاط بکنن که اختطافچی‌ها در مزارشان بسیار زیاد هستن.
در مورد علت کوب که می شدید او وقت بسیار زجر می دادن تا جایی که ما حس می کردیم، این علت کوب ها تا چی حد جدی بود؟ یعنی ساختگی نبود که بترسانن پدر مادر تا؟ چون لطار ما می دیدیم خوب قمچینا می زدن و از او خاطر بیاد تا آوردن خوب نیست، منتها بازم من حیث یک خاطره، اگر یک خاطره تلخ اگر به ما بگوی. شب دراو جان
اونا بسیار زبر می زدن و آزار می دن و شکنجزی می کردن، یک کم در کنها خوش پانیم پیاله ها میدادن و همیشه بشنا میماندن و دیگه در جاهای تاریک که پر از سنگ و حشرات و چیزا میبود اونجا میداختن.
دیگه چی گفتنی داریم برای از اینکه ما نمیخواییم که خودت بسیار زیاد این موضوعات دوباره یاد کنی و جگر خون شوی؟ دیگه چی گفتنی داری در مورد امی دوران اختطاف؟
دوران اختطاف گفتنی داریم که بسیار اگر آزار بتر بسیار در سخت آزار بتر با مثل که پدر ما را که افزار کدادن در سر تمثیل با یک چار بیم دیستیان داختن، من پراندن، یک بچه کاکای من شهید شد، تقریبا نور شهید دارم، چرفت زخمی دارم. این رقم است که اختطاف و خاطر پیسه است، پیسه که بگیرنم اعلانم میکنم.
خیر، روزای تلخ به هر حال گذشت، منتها تا جایی که ما میبینیم خودت نام خدا بسیار پسر ذکی هستی، بسیار با صبر و حوصله این سختی‌ها رو تیر کردی. چی باعث شد که صبر و حوصله تو بالا بره، امیدواریت باشه و خود از دست نتیز؟ یعنی چی فکر میکردی در وقت، چطور امید زنده نگاه میکردی؟
امید میکردم که بخیر از آزاد چاو جکل خوب، امید خوب نداشت و آزادمشون میگفتم، ولی که دیدم که پدرم گیرم مرا آزاد کرد و بالاخره به پدر مادرم آمد.
خب در دوران اسارت زیادتر پشت کی دق میشدی؟ کی رو فکر میکردی؟ چی فکر میکردی؟ دعا میکردی؟ عبادت میکردی؟
فقط دعا میکردیم دیگه. او وقت داختر که در پیش اختصاصی ها که بودی دست پای بازانتی می بود و عباده کرد نمیشه، فقط بغیر دعا، فقط هم دعای ما بود که بغیر دعا میکنم از خدا میخواستم که آزاد شد.
خب حتما دیگه پشت مادر پدر در او وقت، پشت خوارا سنفیات حتما دق میشدی نه؟
بسیار دق شدم.
خب حالا چی آرزو داری؟ حالا چی فکر میکنی؟ چی باید شدم؟
حالا آرزو دارم که بخیر کلام که شدم افغانستان و وطن خودم را بسازم.
تشکر عبدالرؤف جان، باز اگر پسان چیزی یاد دامد بازم میتونی گپ بزنی. حال تلفون اگر به پدر جانت بدی که امروز از ما صحبت ادامه بدیم.
درسته
بله بله.
تا جایی که با عبدالرؤف جان حال صحبت میکنیم، خوب روحی خود قوی نگاه کرده، دعا میکرده و امیدواری خود از دست نداده بوده و شما هم بسیار زیاد کوشش کردین، هر طرف تک دو کردین، برنامه ها درست کردین، مصاحبه ها درست کردیم. خب بالاخره قسمت بوده که آزاد شان، برتان تبریک میگوییم. منتها در پالی عزیز چقدر در مجموع شما مصرف کردین؟
مصرف ما به حد اندازه ما مصرف کردیم، ما گفته نمیتونیم که قدر مصرف کردیم، چون که اگر امو مصارف با اختصاصی ها میدادیم شاید امو خواست از اونا را پورا میکرد. باز هم ما به تسلیم ظالم نشدیم، مبارزه خود کردیم، یک روپه هم در اختصاصی ندادیم، بدون پول الحمدلله اونا آزاد شد و اولاد خود را به دست گرفتیم. اما هر قدر کوشش کردن که از ما پول بگیرن، اما ما پول ندادیم، یک دفعه هم پول ندادیم. اما با مظاهره بود، با خیمه تحصن که یک سال بود، صدها هزار مردم در سرکام را آمدن، قوما بودن، خانشان آباد، از پیشان باز هم بسیار تشکری میکنیم. الحمدلله باز هم دیگه امو تپ تلاشی که به خاطر عبدالرؤوف انجام دادیم، حتی شما خبر دارین شش بار، بار ششم بالای ما در تانگ تیل چهار بمب در تیر انداختن، تقریبا 27 چرا خوردیم، فعلا هم زیر تداوی هستیم. باز هم تسلیم ظالم نشدیم دیگه، تا امروزه الحمدلله عبدالرؤوف هم زنده و صحیح و سالم به دست گرفتیم به کمک امارات دیگه. الحمدلله فعلا یک ذره وضع صحی عبدالرؤوف هم خوب نیست، چون فعلا تحت تداوی دکتر هستن و خودم هم اینجا نو عملیات شدیم، از عملیات برآمدیم. الحمدلله صحت ما خوب است، صحت عبدالرؤوف هم خوب است، الحمدلله بخیر. تشکری میکنیم از مردم که ما قدر همکاری کردن همراه ما.
در مجموع در مورد از این که این گونه اتفاقات نفت و از این تجربه تلخ به نظر شما چطور آدم نتیجه بکشه؟
از تجربه تلخی که ما از این دمی دو سال کشیدیم، اما کوشش کنن تسلیم ظالم نشن مردم. امیال هم اختطافا هست، دبل خواهم هستن، اما با پول معامله نکنن. اگر با پول معامله کردن دیگه هم وطنشان در بدر میشه، اما طاقت بکنن، امو روزی که آمده بالایشان تحمل کنن دیگه، چاری نیست. پول دادن باز یک هم وطن دیگه شان میورداره، میبره اطفالش خودش میبره، اما طاقت بکنن، مقاومت بکنن دیگه با این ظالم دیگه را وجود نداره.
حال این مسئله یعنی دوسیه از این موضوع ادامه داره یا بسته شد؟ یعنی تحقیقات میشه که به شکل درستش تحقیقات شد و کی کارا را کرد، اونا گرفتار شدن نشدن، جزا داده شد نشد؟ بر از این که این موضوع بسیار یک موضوع پیچیده داخلی شد، حتی رئیس جمهور سابق افغانستان آقای غنی هم وعده گذاشته بودن که کارا را میکنن، آقای امرالله صالح گفته بودن، منتها دفتن اونا هم نتونستن هیچ کار بکنن. یعنی سبب اصلی از این که این موضوع اینقدر طولانی شد از نقطه نظر شما چی است؟
تشکر از سوال شما. ما خبر داریم، در رسانه هم بارها گفتم، شاید شما شنیده باشیم، اما بنام اختر لطچک بود، از او خودش هستن، خود رئیس جمهور و آقای محب علی حمایت میکرد، از یک تاجر بود، از او تاجر آقای دوستم حمایت میکرد، بنام عباد معاون امنیت حمایت میکرد، و یکی را تقریبا دایشی ها دستگیر شده بود، از اونا او دیگه مردم ها حمایت میکرد. در او حکومت قبلی امی خود معاون صاحب رئیس ریاست جمهوری بود، امرالله خان صالح، از قدیم ما 7 روز کار کرد، بعد از 7 روز اینا فرار کردن از قضیه عبدالرؤوف. ما نمیتونیم گفت، خودش معاون رئیس جمهور هم بود و روز هفتم امی آدم هم قضیه شما از ما چیزتر از گفت، ما نمیتونیم گفت. گفت شما برین پیش رئیس جمهور گفت بزنین و چیز گفت بزنین، گفت که رئیس امنیت گفت بزنین، گفت ما نمیتونیم. اون وقت امرالله صالح ما اون رئیس جمهور بود، چون از اختصاصی ها خود امو دولت که بودن امونا حمایت میکردن، فاسد بودن، خود امی رئیس جمهور فاسد بود که از اختر لشکی حمایت میکرد. اگر حمایت نمیشد که اونا باید عبدالرؤوف کی پیدا میشد، و اون یک تاجری که بسیار نامدار است، از او عباد و دوستم حمایت میکرد، یک تعداد دیگه که بود از اونا دیگه بزرگای بلخی حمایت میکرد، اما یک تعداد دیگه هم بود زمین قضیه از دبین خود طالبان بودن، اما فعلا امو کسایی که عمل انجام داده دستگیر کردن، یک 14 روز بندی کردن، روز 14 میره عبدالرؤوف آورد، بعد از او آزاد کردن، اما یارا سخت مجازات میکردن، مردم کم کشتن، یک 48 نفر زخمی و تقریبا 8-9 نفر داشتن این خود کار آسان نبود. حتی انفجارات در خانه در خانه ما انفجار دادن، برای که ما میریم در موتر ما انفجار دادن، در جایی که پترول پمپ داریم در اونجا انفجار بتن دیگه. هیچ بر ما بسیار زندگی را تنگ ساخته بود، اما باز هم ما مبارزه خود کردیم. باز هم گشت و گذار ما بسیار در مزار شریف بسیار مشکل بود، بسیار به حد اندازه زیاد مشکل بود. بدون امنیتی، نفرای امنیتی دیگه گشت و گذار کردن نمیتونستیم مقدر آزاد، چون که مخالف ما خیلی زیاد بود، زیاد هست، خیلی هم هست. نمیفهمیم دیگه چیزی گفتنی گفتن نمیتونیم فعلا، چون تماما کاربار ما در افغانستان است. به موجه چی بگویم دیگه، بعضی ها رو ما نام گرفتن نمیتونیم، مشکل است.
خب نام گرفتن خب بهرحال خوب است که نام نگیرین. یکی دوم، قبل از اینکه محکمه شوم محکوم کردن کسی هم درست نیست، منتها شما ادعا میکنید، ادعای شما نشر میکنیم، طرف مقابل هم اگر چیز گفتنی داشته باشه، رادیو آزادی بر از نام باز است، ما میتونن تلفن کنن ادعای خود ثابت بکنن. خب منتها موضوعات جالب ای است که کسایی که کارا را کردن دستگیر شدن و آزاد شدن، این موضوع جالب است. چرا اونا مجازات نشدن؟ روی از این موضوع کمه که صحبت شد. خب آقای غنی را گفتن که اونا به اساس شاید ملاحظات قومی و ملاحظات انتخاباتی و ملاحظات سیاسی نتانستن طرف مقابل، کسایی که او طرف حمایه میکنن، بر از نو فشار بیارن. همچنان آقای امرالله صالح اینا هم شاید همت ملاحظات سیاسی داشتن یا هرچی که بودن، اونا میتونن حرفای خود بر ما بگوین. ما آماده استیم که حرفای از اونا را بشنویم، نشر بکنیم که چرا در اون وقت دوستی شما را گفتن که ما تعقیب نمیتونیم، سببش چی است. او را حقشان است که بگوین. منتها موضوع اساسی ای است که چرا این دوستیه تعقیب نشد. هر کس که گناهکار باشه او را گناهش ثبوت نکردن، حتی کسایی که اعتراف کردن اونا آزاد شدن. امی چرا به شکل صحیح تعقیب نشد؟ روی از این موضوع اگر کمکه کار شوه، صحبت شوه، بد نخواهد شد، به خاطر از این که دیگه کسی جرات نکنه که اطفال خردسال اختطاف بکنه. در این مورد نظر شما چیه؟ چرا اینا امی دوسیه را اتر زود بسته کردن، بسلا تعقیب نکردن؟ سبب اصلی از این چیه از نقطه نظر شما؟
ببینین تمام من ویدیوهایی که اختصاصی ها هست، تماما از اینا ویدیوهایش مستند پیش ما هست، هیچ انکار کردن نمیتونه. بازداشت کردن یک نفر هم، باز از پیدا شدن عبدالرؤوف نگاه نکردن، تماما اش آزاد کردن. هیچ کس هم فعلا در قید، به حساب اختطاف عبدالرؤوف کس در قید امارات نیست فعلا دیگه. فقط اینم یک چهار نفری که بالای ما افراد اختر لوچک بود، بمبی که بالای ما پرتاب کرده بود، امورا گرفتن. یک محکمه 6 سال قید میکشه، یک محکمه 3 سال، یک محکمه دیگه میگه که ما ایر آزاد میکنیم. دیگه اینی میرخن جنجالا هست، اما یک نفر هم فعلا در محبس یا در یک جای در حساب عبدالرؤوف بگوییم نیست. چرا که اینا دزگیرم کرده بودن، با شمول مختم عالم هم اینا آورده بودن، به نام قاری ساق آورده بودن، امونا را هم آزاد کردن. فعلا اون شما خبر دارین مختم عالم فعلا قماندان امنی غزنی است و قاری ساق هم در موچیز است. تماما همین یک اختصاصی دیگه اون ویدیوش هست پیش ما، قاری اسماعیل میگن او اولسوال شیرین تگاب است، قماندان امنی شیرین تگاب است. این میرخم کل از در قدرت هستن دیگه. خیلی مردم ها بودن دیگه، ما نامایشان را گرفته بودیم، خیلی زیاد هستن، اما یکشان در قید امارات نیست و تمامانش آزاد هست.
بعضا در رسانه های مجازی بعض کسا پیام میگذارن که گویا در این موضوع میگن خود پدر عبدالرؤوف هم ملامت است. یعنی اونا چی را نشان میتن که شما ملامت باشین؟ ما بر از نو می نویسیم که کدام پدر است که اولاد خود قدر زجر بته و بهتر یک مجبوری بیارن. یعنی غیر قابل قبول است. منتها سبب که اونا میگن از نقطه نظر شما چی است؟ اونا چی سبب دارن؟ چرا شما ملامت هستین گویا؟
ملامت ما به این هستیم که جانب مقابل ما که بودن میلیونر بودن، میلیونر هستن و او را حتی بعد از پیدا شدن عبدالرؤوف خود امارات هم یک ساعت هم نگاه کردن نتانست. بعد از پیدا شدن باز هم پسانش گفتن که ای بیگناست. اونا در هر جای نوشته میکردن، در فیسبوک ها، در هر جای نفرات داشتن به نام چند تا مامورای سابقه هست، اونا نوشته میکردن در فیسبوک ها منداختن که حالا پدر عبدالرؤوف ایرت برده ترکیه برده مانده، حالا پدر عبدالرؤوف ایرت بردن در ازبکستان مانده، در پیش خودش است، این است، آن است. ذهن مردم تغییر بده. اما و آخرام از پیش از ما یک 14 روز که بندی کردن از اموا ارده دادن بر ما عبدالرؤوفا. چرا امیر بندی نکردن؟ چرا امیر عزیز سوال تحقیق درست نکردم که امیر بعد از آمدن عبدالرؤوفی آزاد میشه بازم بیگناه بر آمده میره؟ علت چیست؟ من هم نفهمیدم. من در این باره زیاد پافشاری هم کنی بر ما میگفتم که اولادت پیدا شد چی کار داری در کار ما میگفتن. ما هم چون که هدف ما اولاد ما بود اونا هر چی میکردن خودشان میخوامیدن و خودشان میکردن دیگه. با اونا زیاد پرسان هم کردن نمیتونستیم، زیاد جنجال هم کردن نمیتونستیم.
گفتی خود شما به مقصد رسیدین، نوری دیدیتان به خیر آزاد شد، منتها از نقطه نظر قضا، یعنی از نقطه نظر عدالت، از نقطه نظر محاکم، این موضوع یک قضیه بسیار کلان است که قدر اقتطافچی ها و قدر کسا هستن اما هیچ کدامشون محکمه نمیشه، این خود به خود قضاوت و عدالت تحت سوال میاره. از اون نقطه نظر ما ژورنالیست تا به موضوع علاقه میگیریم که این موضوع رو وقتاً تعقیب بکنیم. به هر حال ببینیم که چی میکنن، این موضوع به چی نتیجه میرسه، تعقیب خواهد شد نخواهد شد. منتها یک سوال که بعضیا طرح میکنن، شما کت طرف مقابل که خب نامشام نمیگیریم، شرکت کلان بوده، شما سابق کت از اونها یک جای کار را میکردین و هم میگن که رابطه فامیلی داشتین، این مشکل رابطه فامیلی هم در این موضوع تأثیر داشت یا نداشت؟ کدام رقابت فامیلی بود نبود؟ اتر یک چیز هم هست یا نیست؟
بله، ما تقریبا کمرای از اینا 20 سال کار میکردیم، 20 سال با اینا شراکت کار میکردیم، اما بعد از جدا شدن امی کار، چون اونا با دوستم شریک بودن، شریک دوستم بودن، چون دمو وقت هم قدرتمند بودن، پول داشت، قدرت داره دیگه، اونا قدرتمند بودن، بعد از جدا شدن ما یعنی پلان نکرده بودن، ما هم خبر نداشتیم. تقریبا یک دو ماه سه ماه در خانه ما بم پرتاب کردن دیگه کردن، ما هیچ خبر نشدیم، نفهمیدیم که میای میکار کردن. پسان این بر ما معلوم شد را بعد از اینکه برنامه زمیرنام از گروپ از اینا دستگیر شد، با حکومت سابق تقریبا 6 ساعت مقاومت کردن، امو زمیرنامه ندادن، اما قرار معلوماتی که ما فعلا هم حالا برملا شد که اون وقت ما درو بودم و کلوپ ادینا بوده، از کلوپ ادینا به نام این انتقال داده بود که کمربند بلخ، بعد از اون انتقال داده بودن طرف خانه گرگره میگن بلخ، بعد از بلخ بر بوکه طرف طالبا انتقال داده بودن، که باز ما سبب طالبا میرفتیم از پشت از میگشتیم که بعد از بلخ ایره بردن به افسه، از افسه بردن جوزجان تقریبا 3 ماه بوده، بعد از 3 ماه ایره اولسوالی انتقای قریه چکمن از دمون یک پیشو نگهداری کردن، بعد از اون طرف فاریاب و قاری ساق این مردم ها در طرف طالبات تیجه در موجه نگهداری می شده دیگه. تماما چیز برای خود امارات معلوم است، اما ایره چرا سر از ایره پوت کده ماندن، چرا امی مجرما را دستگیر نکده و چرا جزا نداده، این هم پیش ما یک سوال است. ما هم اما تا با این روزه یعنی میره خیلی خود ما هم گیچ هستم در میباره، چرا امارات دیگه جزا نمیتن، چون که اینا هم استخباراتشان هم قوی است، پلیسشان هم قوی است، تماما مجرمین هم برشان معلوم است، چرا جزا نمیتن؟ علت چه نمیفهم، یا آیا امو طرف مقابل ما میلیونر است به خاطر زمی است دیگه؟ ما نفهمیدم هیچ امی گفه. ما هم تا امروز خیلی پیش ما خیلی سوال کلان است،
کل سوال آخی یک طرف، مگر چرا آقای امرالله صالح که بسیار زیاد در مصاحبه خود جدی بر شما وعده کرده بودن، حتی صدای از اولادای خودم از طرف از وا گفت که اونا هم خواهش کرده بودن و بسیار به شدت این موضوع رو گفتن تعقیب میکنیم و این موضوع رو تا آخر اعلام دادنی نیستیم، مگم چطور شد که اونا یک دفعی عقب نشینی کردن؟ یک سوال بسیار بزرگ است بر ما، سبب ازیر شما فهمیدن چی است؟
شاید امرالله صالح تحت تاثیر امی اقتصادچی ها بسیار گروه باند کلان باندهای سیاسی در این دست داشتن و اختطاف عبدالرؤوف هم که بود این هم سیاسی شده بود، بعدن میخواست هر کس امو رقیب خدا بزنن، از طریق امی اختطاف عبدالرؤوف در شمال رقیبای خدا بزنن، یک گیره اولش خو یک مظاهره شد و بعد از امی ظاهرهای که کلان شد باز دیره سیاسی ساختن، هر کس به خاطر هدف خود به خاطر استفاده یعنی چیزا میگذن. آقای امرالله صالح هم شاید فکر میکنم که یک جنبه سیاسی بوده، این خود کناره گیری کرد، در غیر از او باید این آدم بر ما پیدا میکرد عبدالرؤوف به هر شکلی که میبود، کاری که این آدم در یک هفته کرد ما گفتیم میره در یک ما پیدا میکنه، در زیر زمین باشم گفتیم، چون امکانات داشتن، قوه داشتن، هر کاری کردن میتونن یک معاون یک مملکت رو بگه باید پیدا میکردن. اگر او پیدا نمیکرد خود رئیس جمهور چرا پیدا نکرد؟ من خودم شخصا خودم با رئیس جمهور دیدم اون وقت با اشرف غنی دیدم، اما او هم طرفداری اختر لوچکم میکرد و چند نفری که بود در اونجا همیه تمامنش ان یک آدم بود، اما کمپاین اشرف غنی در پیش برده بود، امور چی میکرد از امور دفاع میکرد. چرا دفاع میکردن؟ باید دفاع نمیکرد. امیال هم امی آدم ببینین امی آدم باز هم امی اختر لچک اختصاصی، امی بچه های اختصاصی است، باز هم در کابل است. خود ازیم
خب به هر حال نشان میده که وقتی که در یک کشور کل سیستم های اداری صحیح کار نکنه، اما تر انارخی که میگن یعنی گلگل میری به اصطلاح ما شما ایجاد میشه، حق به حقدار نمیرسه، قضا صحیح کار نمیکنه، محاکم صحیح کار نمیکنه، پلیس صحیح کار نمیکنه، ساران والا صحیح کار نمیکنه. خب به هر حالش قبل از اینکه یک محکمه شوه و کل گناه ها ثبوت شوه، هر کس بیگناه می باشه. از این خاطر ما منعیز یک رادیو به طرف کس را ملامت کرده نمیتونیم یا بر کلگی ها میگیم. اگر اونا دلیل دلایل داشته باشه یا ادعای داشته باشن میتونن به ما اونا هم تلفن بکنن فکرهای خود بگوین. در غیر از اون صورت ما یک رادیوی نیستیم که از طرف خود محکمه کنیم، منتها واقعیت ها را میتونیم به شکلی که هست نشر کرده بریم تا به یک نتیجه برسیم که این مسائل چی شده و چگونه انجام شده و نتیجه چی شده. به هر حال آقای نبی خان، حاجی صاحب نبی خان، پدر عبدالرؤوف اختطاف شده و آزاد شده بگوییم، بسیار زیاد تشکر که میمان برنامه ماشتین، از وضعیت قصه کردین، از خاطراتتان قصه کردین. خانه تان آباد.
تشکر. امو وقتی که عبدالرؤوف جان اختطاف شده بود، بعد از اختطاف عبدالرؤوف تقریبا بعضی رادیو بعضی تلویزیون ها بود، اونا هم مربوط به یک سیاسیون بود، چون یگانه رادیویی بود که رادیو آزادی بود که بی‌طرفانه واقعیت ها را می گفتن. از رادیو آزادی خود تشکری می کنیم باز هم بسیار زیاد، چون خیلی همکاری کردن، خیلی واقعیت ها را در موقع گفتن. بعضی تلویزیون ها بود، بعضی رادیو ها بود، اونا هم می ترسیدن و حتی از مصاحبه ما می ترسیدن، مصاحبه کردن نمی توانستن، چون هر روز بخش ترکمنی بود، بخش فارسی بود، بخش پشتویش بود، از ما واقعیت ها را پرسان می کردن، واقعیت ها را نشر می کردن. باز هم یک جهان سپاس از رادیو آزادی که باز هم این امروز از ما بعضی سوال ها را پرسان کردن. صدای ما را با بزرگان امارات هم که هست، با اونا هم کسایی که نشنیدنم بشنوان. مجرم که هست مجازات ما باید، چرا مجازات نمیشه؟ باید مجرم مجازات شوه هر کسی که هست.
بسیار تشکر آقای حاجی نبی.
تشکر از شما.
آیت قرآن به دامان کمر میبینم، دشت نقره گه دریای زر میبینمت، گاه دشت نقره گه دریای زر میبینمت. ای وجودی یا سر تا پا و نک میبینمت، ای وجودی یا سر تا پا و نک میبینم. گاه دشت نقره گاه دریای سر میبینم. رگرگم با دیدنت هنگام جاشی میکنم، هنگام جاشی میکنم. جان من رگ رگم با دیدنت هنگام جوشی میکنن هنگام جوشی میکنن خواست هنگام که با رخسار پر میبینم خواست هنگام که با رخسار پر میبینم ای وجودیان سر تا پا هنر میبینم